رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون برئت اللهم من حولي و قوتي الى حولك و قوتك فانه لا حول ولا قوة الا بك احمدك بجميع محامدك على جميع نعمائك و نشكرك لجميل آلائك فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك نستغفرك ونتوب إليك فصل وسلم وزد وبارك على حقيقة نورك وسيد أنبيائك ورسلك سفيرك وصفيك ونجيك وحبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد وفي أرضك بأبي القاسم محمد و على آله حججك في أرضك و خلفائك في بلادك ولا سيما الداعي إلى سبيلك والمنتقم من أعدائك بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا و أدلا كما ملأت ظلما و جورا فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. در شرح زیارت مطلقه ابی عبدالله الحسین صلوات الله و سلامه علیه امشب به این عبارت نورانیه می رسیم که در حقیقت شروع نقطه اوج عبارات نورانی و پرمحتوا و مضمون و ژرف و عمیق این زیارت است. من اراد الله بدع بکم. عرض کرده بودم که مجموعاً این زیارت یکی از بلندترین زیارات محسوب می شود و طرفه این که در بین این زیارت پرمحتوا در بین تمامی واژگان فقط این عبارت است که سه مرتبه در برخی از نسخ مأثوره تکرار شده است. یعنی خواهیم گفت بکم یم الله ما یشاء و یثبت ارادت الرب فی مقادیر اموره تحبط الیکم و تستر من بیوتکم، ولیکن این عبارت سه مرتبه تکرار شده. من اراد الله بدع بکم، من اراد الله بدع بکم، من اراد الله بدع بکم، بکم فتح الله و بکم یختم. توضیحی که لازم است این است که قرآن با کلام اهل بیت در بسیاری از جهات شباهت‌های تامه‌ای به هم دارد. قرآن محکماتی دارد و متشابهاتی، کلام اهل بیت محکماتی و متشابهاتی. قرآن باطنی در زیر دارد، بلکه بواطنی، باطن‌هایی، ظاهره عنیق و باطنه عمیق. کلام اهل بیت هم همچنین است. قرآن تأویل دارد، برخی از کلمات اهل بیت هم تأویل دارد و بلکه بسیاریش تأویل دارد. قرآن نور است، کلام اهل بیت نور است. قرآن شفاست، کلام اهل بیت هم شفاست. و یک دهن خواهم به پهنای فلک اینها رو شماره بکنیم که مشابهت های بین قرآن و کلمات اهل بیت و آنچه که از اهل بیت و از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صادر شده است چه مشابهت های تامه ای با هم دارند. یکی از مشابهت های دیگر کلام حضرت حق با کلام اهل بیت جنبه های ادبی است. به راستی قرآن شیواست و زیباست، همان که امیر مؤمنان فرمود ظاهره عنیق، و کلام اهل بیت هم این چنین است. البته جای افسوس هست که چون بسیاری از ما با ادبیات تازی و عربی خوب آشنایی عمیق نداریم، لطافت‌های ادبی رو گاهی نمیتوانیم درک بکنیم و این خیلی جای افسوسه، واقعا جای افسوسه. کلام علیین علی الکلام، خود امیر مؤمنان فرمود نحن امراء الکلام، و این امراء الکلام بودن از چند جهته. هم از جهت این است که آنچه را که بخواهن ادا کنن می توانند مثل ما در پس پرده اوهامشون دغدغه ندارن و دست و پا نمیزنن که چگونه بگویم. این یک وجه. یک وجه دیگر، اگر سخن رانده باشید در ایام جوانی، چنان که افتد و دانی، پدر ما به ما میگفت که بابا جوری رانندگی کن که تو ماشین رو برانی، نه ماشین تو را. یعنی سرعت جوری از دستت خارج بشه که تو مجبور باشی یک جوری تحت اختیار این سرعت باشی. حالا واقعش این است که شخص غیر معصوم، هر کی که باشد، گاهی در طوفان‌های احساس یا طوفان‌های غضب، ناخودآگاه کلام او و هیجانات او بر سر او امیر است، یعنی دست خودش نیست. ناخودآگاه انسان یه چیز رو میگه، ناخودآگاه یک کلامی از دهانش خارج میشود. ما از مرا احد شیئا الا یظهر فی فتات لسانه. اما نحن امراء الکلام، نه، این مهار کلام کاملا در دست ماست و آنچه که بخواهیم، به مقداری که بخواهیم، با شناختی که داریم، نکلم الناس علی قدر عقولهم ادا می کنیم. یکی از مشابهت های قرآن صنایع ادبی به کار رفته است. یکی از صنایع ادبی بسیار مشهور و زیبا در قرآن صنعت التفات است، از خطاب آمدن به غیاب و از غیاب آمدن به خطاب. یه مطلبی رو داره به عنوان کلی میگه، یهو به انسان خطاب میکند که ما غرک بر ربک الکریم، باز برمیگردد به غیاب. این فراز و نشیب هایی که هست، یک قصه رو بیان میکند، در بین این قصه یهو یک نتیجه اخلاقی، یک نه اصلا یک چیزی بسیار کلی تر از اینها. والعادیات ذبحا فالموریات قدحا تا به آخر فوسط نبهی جمعا. از اینجا که یک قصه بیان شجاعت امیرالمؤمنین و تهمتنی او و اون دلاوری امیرالمؤمنین در غزوه ذات سلاسل، یهو برمیگردد به این که ان الانسان لربه لکنود. این التفاتات هست، یعنی از غیاب به خطاب رفتن و به گونه های مختلف فراز و نشیب داشتن. در زیارات ائمه علیهم السلام همین رو شما میبینید. ملاحظه بفرمایید، زیارت امین الله رو، السلام علیک یا امین الله فی ارضی، بله، بعد یهو میرید به مناجات، اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، باز دو مرتبه میاید. این هست، گاهی در عمق یک زیارتی، در اواسط زیارتی یا در انتهای زیارتی، در اثنای یک زیارتی یهو مناجات شروع میشه. اللهم اینی لوجدت شفاء اقرب، در زیارت جامع و در هر کدام از زیارات که ببینید. این زیارت هم زیارت مطلقه، دیدید فراز و نشیب داشت. اول السلام علیک یا حجت الله و ابن حجته، این که شما چه مقاماتی داشتید. بعد آمد به این فراز که بر شما چه کسانی گریستند، چگونه گریستند. بعد از اینجا امام صادق ما رو رهنمون شد که گفتید که تو که هستی اظهار ارادتی کردی، اظهار در حقیقت تأثر خودت رو هم گفتی، به این که اگر همه زمین و آسمان بر شما گریستند و همه خلائق مما یرا و مما لا یرا، پس در نتیجه من هم هماهنگم و هم صدا و هم نوا با این مویه کنندگان. بعد میرسد به این که خب حالا امام صادق دستور میفرماید، عرض کردیم به یونس ابن زبیان، به مفضل ابن عمر جعفی، که حالا بگو انا عبدالله و مولاک و فی طاعتک. باز خطاب به کیست؟ خطاب به خود آقا امام حسین، به این شخص شخیص از اهل بیت. التمس و کمال المنزلت عند الله و ثبات القدم فی الهجرت الیک و سبیل الذی لا یختلج دونک من الدخول فی کفالت کلتی عمر تبها. تا به اینجا، از اینجا یهو یک اوجی میگیرد زیارت که میاد در مواجهه با کل اهل بیت. تا به حال من بودم و تو ای قتیل الله و ابن قتیله، سار الله و ابن ساره، حجت الله و ابن حجته، تا به حال میگفتم تو که هستی، حالا میگویم شمایان که هستید. حالا خطابم به جمیع اهل بیت گسترش پیدا میکند. من اراد الله، دیگه نفرمود بدع بک، بدع بکم، یعنی به جمیع شما، بکم به مجموع شما، فتح الله و بکم یختم، بکم یمح الله ما یشا، بکم یثبت، بکم تنزل السما قطرها و رزقها، تا به آخر بکم، دیگه باید برید تا به آخر، که باز فراز دیگری در آخر، یک خطاب دیگری، یک حال هوای دیگری دارد. پس از اینجای فراز زیارت مجموعه خطاب به مجموعه اهل بیت است، به مقاماتی که مجموعه اهل بیت دارن. برخی از این مقامات، برخی از این مناسب، برخی از این ویژگی ها و بلکه برخی از این نقش های اهل بیت را در مجموعه تکوین و تشریع برمی شمارد. اولین جمله همین است: من اراد الله بدع بكم، هر کس که اراده حضرت حق کرد از شما آغازید، از شما شروع کرد. اگر ملاحظه بفرمایید میبینید که بسیاری از مترجمین، چون متاسفانه این ترجمه های قرآنی که در جامعه ما داره منتشر میشه بسیاریش پرغلطه، رب شهرت لا اصل لها، این ترجمه قمشعی ترجمه بسیار پرغلطه. برخی از ترجمه های مفاتیح الجنان را که میبینم واقعا اصلا همینجوری قراقاتی نوشتن، اصلا اون مفهومی که در عبارات هست تحت لفظی چیزی به نظرش میرسیده همونو نوشته، یا اگر معنا و محتوای بلندی داشته این وسط آمده شغلتنا را شدرستنا بکنه، گفت یارو قرآن مینوشت ربنا شغلتنا اموالونا، گفت که غلط نداره که قرآن، کاتب فضولی کرد گفت شدرستناش کرده، بعد در ترجمه آمده مثلا مراعات پسند مردمان بکند، معنا را از فراز خودش انداخته. یکی از جاهایی که دیدم همین بود که مترجمی چی نوشته اصلا ربطی نداره آنچه که او گفته، به من اراد الله بدع بکن. واقعیت این است امشب شب رحلت حضرت ختم مرتبت، بلکه به قول اسوب ثواب عند الشیعه شب شهادت حضرت ختم مرتبت و شب مسمومیت مظلومانه اون حضرت، خب شایسته است که کلام هم مناسب اون حضرت باشد. دقت بفرمایید، امروز کسانی هستند که میخواهند حقیقت را از حضرت ختم مرتبت جدا کنند، بگویند اون هم یک انسان عادی بود، پاره ای از حقیقت را میدانست، انسانی بود که حقیقت نازل شد و به دست او رسید و رنگ خاک گرفت، اون هم با استدلال هایی که این استدلال ها رو بچه ها باید جواب بدن نه بزرگان. این شد استدلال که بگید آقا قرآن نازل شده، هر چیزی که نازل بشه فرومایه می شود، پس رنگ خاک گرفته، پس همه حقیقت ها در اون نیست. این شد استدلال، واقعا که تمام اتکای این استدلال بر واژه نزوله، که آقا قرآن نازل شده پس حتما از یک مرتبه اعلایی فروتر آمده، اون مرحله اعلا مرحله حقیقت مطلق آمده به یک مرحله حقیقت نسبی، پس در قرآن همه حقایق نیست. خب نتیجه این است که در اسلام همه حقایق نیست. نتیجه بعدی پلورالیسم. اینا همه از کجا برخواست؟ از یک واژه نزول. این شده استدلال و سعی در تفکیک مقام ختمی مرتبت و فرو آوردن مقام ختمی مرتبت. چرا؟ جهاتی دارد. زمن پرس فرسوده ی روزگار، که بر سفره حسرت خورد روزدار. بعد از مانند امشبی کسانی تکه بر جای پیامبر زدند که خود می دانستن شایستگیش رو ندارن، عقیلونی هم می گفتند، هم دیگران می دانستن که اونها عارف به قرآن نیستن، عالم به قرآن نیستن، بلکه الفاظ قرآن رو نمیدانن تا چه برسد به محتوای آن. هم میدانستن، عقل این رو میگفت که تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف تا چه برسد به تکیه بر مقام سید المرسلین و جایگاه اشرف الانبیاء و المرسلین. بعدیان که آمدن برای توجیه کار چه کردن؟ سعی کردن از زمان معاویه وجود شخص شخیص قدیس پیغمبر اکرم را مورد اتهام قرار بدند، که الان اون 3.4 میلیون جمعیتی که در مشهد حضرت رضا هستند، اگر زیارتشان بخواهد تعدل و الف حجتن مقبوله باشد، 1 میلیون حج قبول شده، باید عارف به این نکته‌ای باشند که در پس زیارت حضرت رضا میخوانید اللهم لعن الذین بدلوا نعمتک و اتهموا نبیک، پیامبر را متهم کردن به یک سری ناهنجاری های اخلاقی یا عادی و حتی جعل ها. چرا دروغ میگید به مردم؟ میگویید ما با مثلا کیان قبلمون یکیست، پیغمبرمون یکیست، توحیدمون یکیست. آنچه که ما در توحید قائلیم اونها ابدا قائل نیستن، آنچه که اونها در توحیدشون قائلن از نظر ما شرک مسلم و کفر مسلم است. شکی نیست که کفر مسلم. و چرا بهشون میگید مسلمان؟ چون لفظ شهادتین رو میگوین. کسی که معتقد باشد خدا جسم دارد، این که اینه شرکه، این که اینه کفره. من عرف الله به تشبیه فقط تزندق. کسی که قائل به جبره، من زعم ان الله یجبر عباده علی المعاصی فقط تزندق. فلا تسلوا وراءه، فلا تأکلوا ذبیحته، فلا تقبلوا شهادته. اینا که تعارف نداره که این مطالب ریشه ای اعتقادی. نبوت ما هم یکیش، ابدا ما به پیغمبر اونها معتقد نیستیم. من یکی که اشهد الله و ملائکته و رسوله و انبیاءه و رسول الله، که به پیغمبر اونها کافرم بلا شک. پیغمبر جاهلی، پیغمبری که اونها ساخته اند و مورد اتهام قرار داده اند صحت پیامبر اکرم را، چنان که مجموعه انبیا را. چرا؟ این رو همتون میدانید، بزرگان هم گفتن. من میخواهم عرض بکنم دسیسه دیگری امروز داره تکرار میشه. تا شأن پیغمبر اکرم رو فرو بکاهن، از این طرف بگویند بله پیامبر میگفت که هر وقت جبرئیل معطل میکنه دیر میشه، من میگم که نکنه بر عمر نازل شده. خب آقا، این آقا میدانست که ختم النبوه است یا نمیدانست؟ اگر میدانست که چه جای تردید. که ان السکینه تنطق علی لسان عمر. این احادیث رو هم جعل کردن ساخت تا یه مقدار این موازنه رو برقرار کنن، مناسبت رو برقرار کنن. خب امروز گفتیم عده‌ای طالب حیرانی خلق آمدن، بل عجب کاری خدایی میکنن، میخوان برخی از اقطاب خودشون رو، برخی از کسانی که صاحبان منابع و آبشخورهای علمی اونها هستن، مثل جلال الدین بلخی رومی را، بله میفرمان اگر ممکنه عزیزان جلوتر جو اگر هستش بیارم، محبت بفرمایید. من همچنین خانم ها میفرمایند که محبت کنن جمعتر بنشینن. دقت کنید قبل از این که بنده بحث رو ادامه بدم، یه نکته ای رو متذکر بشم که اصولا ما امشب برای چی آمدیم و به دنبال چه هستیم و چه هدفی رو دنبال میکنیم و چه نکته ای باید برای ما مهم باشد. امسال و سال گذشته به ساحت مقدس پیامبر اکرم یک ناپاکزاده ای در یک گوشه ای از دنیا با 4 تا کاریکاتور خب توهینی کرد. شایسته هم بود که جوابش داده بشه، خب مسلمان هم حساس شدن. گاهی ما به خاطر این که یک کافر، که خب از دشمن جز دشمنی انتظاری نیست، یک کاریکاتور رو میکشه و بد کشیده، عالم رو به هم میریزیم که آقا مثلا چه کرد. اما در درون ما یک کسی میاد میگه بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و صلات علی رسول الله، بله این پیغمبر همه حقایق رو نداشت، او هم این چنین بود که محیط خودش رو میدید، حیوانات دیگر رو ندیده بود، چون شتر رو دیده بود میگفت فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، چون در یک منطقه محدودی بود، دید خودش هم محدود بود، در نتیجه و عرب چشم زیبا رو زیبا میدید و دخت زن زیبا رو در یک زن چشم درشت چشمشکی میدید، او هم میگفتش که و حور العین که امثال اللؤلؤ المکنون. اینا رو نوشتم رسما. اگر موبلوندهای به همین گستاخی نوشته موبلوندهای چشم مثلا آبی رو میدید، شاید به حور العین مردم رو تشویق نمیکرد و بشارت نمیداد. پس او هم در یک منطقه محدوده، حقیقت او هم محدوده. بعد من قائل به پیغمبری این پیغمبرم، از این طرف نسبت به شخص پیامبر اکرم چنین مطلبی گفته میشه و خب ما میگیم که حالا اون کاریکاتور مهمه، این مهم نیست. فتنه ها زیر سر مکر زمان خفته است. از اون طرف میگوین آقا این کار پیامبر اکرم و این وحی و این الهام گونه ای رسیدن به حقیقت است، یک تجربه نبوت است و می شود این تجربه رو بست داد، بست تجربه نبوی. هر کسی از حقیقت یک بهره‌ای داره. تا بتوانیم این رو ببریم به افق این که خب آقا این بست تجربه نبوی، پس ختم مقام ختمیت و خاتمیت چی شد؟ اینجا نه، بست تجربه میدیم. از اون طرف بگوییم که عقیده شیعه به امامت انکار خاتمیت است. چه پارادوکس تناقضی. شما اگر شیعه میگوید پیغمبر خلفایی دارد که به تعلیم پیغمبر همان چی که او میداند اینا هم میدانند، میگی نه خیر، این انکار خاتمیت پیغمبره، شما همه شؤونات رو برای امام آوردی. از اون طرف خود نامت را میخواهید به عنوان یک تجربه معرفی بکنید و به اون بستش بدید. دقت میکنید نکته کجاست؟ پیامبر اکرم رو متهم به مسائل اخلاقی کردن، به جهل کردن، تا این جاهلان پلیدی که بعد از او تکیه بر جای او زدند با او یک گونه همخوانی داشته باشند. امروز ما میبینیم پیامبر را، شأنش را فرو میکاهند به عنوان یک تجربه حقیقت، به عنوان یک کسی که در یک قطعه از زمین در حجاز پاره ای از حقیقت، نه همه حقیقت را میتواند دریافت کند، چون حقیقت خاکالود شده. این حرفا شعره نه برهان. خدای رحمت کند مرحوم آقای جعفری را، استاد محمد تقی جعفری در شرح مثنوی در جلد یک در نقد وحدت وجود نقد کرده، بعد در نهایت می نویسد این حرفا به درد شعر می خوره نه به درد اعتقاد. اعتقاد انسان نمی شود بر همچین حرفا نباشه. این برهان شد که بگیم حقیقت نازل شد. خیلی خوب، حقیقت وقتی نازل شد به خاک خورد، بس خاکالود شد. چیزی که خاکالود شد حقیقت مطلق نیست. این شده یه حرف شاعرانه است، نه برهان عقلانی، نه برهانی که عاقلان بپذیرند. پس او تمام حقیقت را نداشت، پس کتاب او هم تمام حقیقت نیست. این انکار خود قرآنه. قرآنی که رسما میگوید تبیانا لکل شیء، پیغمبری که مدعی بوده است در مقام ادعا، که لااقل کسی شکی نداره که مدعی بوده است، کل ما یحتاج الناس الی یوم القیامه را بنده میدانم و دین من ضامن همین است. بعد استدلال به چه بکنیم که آقا بیاید ببینید دین حد اقلی است؟ نه خیر، دین حد اکثری است. البته چون صاحب دین امروز در پس غیبت است، پرده غیبت است، برای ما اقلی جلوه کرده، اما اگر صاحب اصلی دین آمد، دین اکثری است بلا شک. تقاضا میکنم دوستان، چند شب پیش موضوعی رو گفتیم، فوری چند نفر از دوستان اینو تحقیق کردن آوردن، این مطلب رو تحقیق کنید خودتون ببینید که چقدر اهل بیت تأکید کردن که کل ما یحتاج الناس الی یوم القیامه، حتی عرش الخدش را ما میدانیم و در نزد ما مکتوب است و به چیزی جاهل نیستیم، اگر که نیست باورت بیا که روبرو کنیم. این ادعا آی پیامبر اکرم و ادعای خلفای او بوده. بعد چطوری شما به یک حرف نازل و به زمین خوردن و به خاک نشستن نتیجه گرفتید که پس این پیغمبر محدود به یک جمع بود؟ اگر میگفت فلا ینظرون الی الابل، چون حیوانات دیگر اصلا ندیده بود. نمیفرماید قرآن چون در این محیط نازل شد متناسب اینها گفت، میگه اصلا نمیدانست. بعد شما اینو بیایید مقایسه کنید با فرهنگی که میگوید تمامی عالم نه برای این پیامبر اکرم، در پیش خلفای او به مانند حلقه انگشتر میماند که به هر کجایش بخواهد مینگرد و عالم است، هم نکته نانگفته میداند، هم نامه نانبشته میخواند، جام جهان نماز ضمیر منیر دوست. اونها که بمانند ز ملک تا ملکوتش حجاب برگیرند، هر آن که خدمت جام جهان نما و ایشان را بکند. و جای تعجب هم نیست وقتی که بشر عرض می شود که ناقص العلم می تواند یک دونه نرم افزاری رو برای شما تهیه بکنه، مثلا فرض کن گوگل ارت، که شما هر کجای نقطه زمین رو که خواستی فرو بری عکسش رو ببینی، تصویرش رو ببینی، می توانی زنده ببینی. بعد خدایی که سفیر قرار داده خدایتان به حق فاطمه زهرا، و اون گریه ها و آه ها و عشق هایی که در مانند امشبی داشت و حال فاطمه زهرا، قسمت بفرماید به زودی مدینه باشید، در زیارت ختمی مرتبت میخوانید السلام علیکه یا سفیر الله. سفیر حضرت حق بر روی زمین، این خدا یک ختمی مرتبت دارد و خاتم انبیا که آنچه خوبان همه دارند این آقا تنها داشته، نام احمد نام جمله انبیاست. بعد این آقا اینقدر یک آدم محدودی که تو منطقه قرآنش خورده به خاک، قرآنش هم رنگ خاک گرفته، پس همه حقیقت نیست. چرا دنبال چی میگردی؟ تا بگید آقا همه ادیان درستن. اینجوری نیست که ما بگیم فقط شیعه علی رستگار است، همه بهشتیان، ریشه ها در آب است. مقاله که اون آقا نوشت، ریشه ها در آب است. جنگ 72 ملت همه را عضو بنه، ببین که بگو همتون قبولید تا برسیم به پلورالیسم. نه اینجوری نیست. واقعیت این است. چرا امروز ریشه های زیارت رو دارن میزنن؟ چرا ریشه زیارت رو میزنن؟ ما دقیقاً میدونیم چرا میزنن. چون اگر شما زیارت جامعه کبیره را بخوانید که من وحد الله و من وحده قبل انکم، پس مشایخ و اقطاب اینا همه بر بادن، اینا همه کافرانند، چون مسلم اینها امام زمان و مهدی نشناسند، پس خدا نشناسند. چون خدا نشناسند، آن که شیخش آنچنان گمره بود که مریدش را به جنت ره بود، پس باید بیاد انکار بکنه اصل مطلب رو، که نه آقا اصلا اهل بیت موضوعیتی ندارن اینجا. اهل بیت هم یک سری از اولیاء خدایند مثل بقیه اولیاء خدا. سخن پیغمبر هم که رسید، باید به اونجا هم که رسید بگه آقا پیغمبر یک شخصی بوده، تجربه نبوتی حاصل شده براش، یک تجربه معنوی در یک منطقه محدود، در یک زمان محدود، در یک مقطع محدود. اگر ما بخواهیم ریشه دیانت رو بزنیم و چیزی به نام معنویت اخلاقی خیلی شیک و منزه بگذاریم، راهش چیه؟ راهش این است که بگیم آقا احادیث که پیغمبر گفته مربوط به زمان خودش بوده، هرچه فاطمه زهرا گفته در دید خودش میدیده، دید زمان خودش رو میدیده، نه فراخنای تمام هستی را. این پیغمبر کجا و پیغمبری که ما میگوییم و اودعته علم ما کان و ما یکون الی یوم القیامه، این پیغمبر که بماند، اون علی ابن ابی طالب که بماند، گنبر خانه فضه خانه او مرتبه مریم داشت، گنبر خانه او کار مسیحا میکرد، میسم تمار در دو روز به آمدن امام حسین به کربلا و قصه عاشورا در کوفه او رو کشتن. خدمتتون خاطرتون هست عرض کردم که در از حج برمیگشت به مدینه آمد، خدمت ام سلمه رسید، ام المؤمنین، فرمود کیستی تو؟ عرض کرد که من میسم تمارم. فرمود تو میسمی؟ عرض کرد بله. فرمود چه شبها که میشنیدم، چه شبها که میشنیدم قبل از این که تو به دنیا بیای، سفارش تو را پیغمبر اکرم به امیر المؤمنین میکرد که یا علی میسمی خواهد بود از او دمه کن. میدانی با تو چه خواهند کرد؟ سرانجام تو چه خواهد بودن؟ گفتم بله میدانم. ام المؤمنین با شگفتی به من فرمود میدانی که محاسنت خوناب خواهد شد، خذاب خواهد شد از خون دهانت و تو را بر دار میکشم؟ گفتم بله میدانم. فرمود کنیز عطر بیار، عطر آوردن. فرمود تمام محاسن میسم رو پر از عطر کن که به خاطر ولای علی غرق خون خواهد شد. میسم آمد بیرون، ابن عباس نشسته، گفت ابن عباس میخواهی از آنچه مولایم امیرالمومنین به من آموخته به تو بگویم؟ ابن عباس وحشت کرد، میشناخت طرفش کیه، صدا زد غلامانش رو که قلم و دوات بیاره که بنویسم. سری آوردن، فرمود ابن عباس میخواهی بگویم تا قیام قیامت چه اتفاق خواهد افتاد؟ ابن عباس قلم و کاغذ رو به زمین زد، گفت کهنت کاهن شدی؟ گفت نه وای بر تو، کجا کاهن شدم، از امیرالمؤمنین آموختم، بنویس، اگر نشد هرچه میخواهد دلتنگت بگو. الان که این رو بخوانید بر آقایان میگن آقا فاصله ما 1400 سال، معلوم نیست که این حرف راست یا دروغه. بله خب فاصله شما تا مشایختون چقدره؟ چطور شد هر چیز واهی به مشایخ شما رسید، سندش محکمه، معتبره، درسته، کسی خدشه نکنه؟ هر چیزی که به اهل بیت میرسه این چه مرضی است؟ خدا میداند. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. دقت بکنید اونها خیلی نابخرد بودن، یعنی آدم لات و عرق خور، همینجوری لوتی منشه و عرق خور، فهمش هم همینه. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. وقتی قرار شد قلم به دستان و مزدور درگاه پسر شوم ابو سفیان معاویه، اینها بیان پیغمبر رو مورد اتهام قرار بدن، نعوذ بالله نسجی رو بالله، گفتن که پیغمبر عاشق همسر پسرخوانده شده، گفتن که پیغمبر نمیدانسته است که نخل ماده و نخل نر چطور گرده افشانی میکنن. نعوذ، من خجالت میکشم باور کنید بگم چیزهایی گفتن، من واقعا حیا میکنم بگم. نعوذ بالله، گفتن که گوسفندی در زمان قبل از بعثتش گوسفندی برای بت‌ها قربانی کرد، اینجور حرفا نسبت دادن. اما چو دزدی با چراغ آید گزیده تر بدد کالا. امروز کسانی که پیغمبر اکرم را مورد هجم قرار میدن، نمیگه پیغمبر اکرم مثلا فرض بفرمایید که نمیدانسته گرد افشانی چیه، نمیگه پیغمبر اکرم عاشق زن پسرخوانده شده، میگه نه، این پیغمبر هم یک بشری بوده و اگر قرار باشد معصوم باشد که نمیشه برای ما اسوه باشه، بنابراین او هم باید مثل ما غیر معصوم باشد. استدلال رو ببینید که این استدلال یزهک و به سکلا در پیش اهل خرد، این حرفا یاوه است. پیغمبر نمیتواند برای ما اسوه باشد. چرا نمیتواند باشد؟ چون اگر قرار باشد که او عالم با آینده باشد و عالم با آینده روزگاران و ما نباشیم، پس چطور ما؟ خب بله، من چطور مثال زده، منی که دارم پیاده میرم چطوری به یک هواپیما تأثیر بکنم؟ میتوانم تأثیر بکنم؟ بعد خودش نتیجه میگیره که نه، هواپیما برای من نمیتواند الگو باشد. ما جواب میدیم که هواپیما برای شما میتواند الگو باشد. چرا؟ چون کسی به شما نگفته در فراز و تراز هواپیما بپر، اما این هواپیما داره میره به کجا؟ به مشهد حضرت رضا. تو هم به مشهد برو، تو هم همین مسیر رو برو. امام تو پیشتاز است و پیش رو میتازد و میرود، اما تو هم همین مسیر رو برو. نمیتوانی بگی چون او انقدر به تاخت میتازد، بنابراین من که نمیشم اون آقا اسوه باشه برام. بعدم مگر در اسوه بودن تمامی ملاک ها باید یکی باشد؟ آیا فاطمه زهرا اسوه میتواند باید برای مردان باشد؟ بله. اسوه در چی؟ زینب کبرا میتواند اسوه باشد؟ بله. چه اسوه ای؟ زن مگو مرد آفرین روزگار، زن مگو بنت الوفا اخت الوقار، زن مگو خاک درش نقش جبین، زن مگو دست خدا در آستین. تا قیام قیامت مردان درس رضایت، درس صبوری، عارفان باید درس رضایت بالله را از او بگیرن. حالا بنده بیام بگم آقا مگر میشود که یک اسوه ای با یک کسی که میخواد تأثیر بکنه، یکی زن باشه یکی مرد؟ در چی؟ در چه موضوعی؟ در تناقض هش وحدت شرط داد. امروز ساحت پیامبر اکرم اسمتش مورد هجوم است به بهانه های مختلف. اگر شما بگید پیغمبر معصومه، میگن قلف کردید. اما اگر گفت جسم نبود و جان بودم با تو به آسمان بودم، فاش بگفتم این سخن شمس من و خدای من، اینا چیه قربان؟ اینا شتهیاته. خب بفرمایید چرندیات ما بگیم. نه آقا، شتهیاته. عجیبه واقعا. اگر ما میگوییم السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه، میگن آقا مرامنامه تشیع قالیس این حرفا. اگر یک کسی بیاد بگه سبحانی ما اعظم شأنی، ما اعظم شأنی، لیس فی جبتی سوى الله، اگر گفت خود به خود گوینده ایاک نعبد نستعین، ما اینا چیه پس؟ نه آقا، نه، اینا معانی دارد. من خیلی باید خر باشم که مرید تو باشم، خیلی باید خر باشم این حرفا رو بپذیرم. مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. انسان اینقدر، یعنی من اینقدر انسان باید ساده لوحی باشم؟ خدای رحمت کند این رو مرحوم علامه یمینی، من تقاضا میکنم دوستان مراجعه کنند، یه بخش معتنابه مفصلی دارد مرحوم علامه یمینی در همین بحث قلوب. میفرماید که هر جا سخن از کرامات اهل بیت فوری میگید قلوبه، بعد خودتون در کرامت های صوفیان و معجزات صوفیان بیاید چی گفتید؟ کعبه به دور رابعه طواف میکرد. عجب. اگر ما بگوییم امیرالمومنین برایش رد شمس شد، اون هم به این همه اسناد، نه آقا، این قلوب و اگر همچین بود که همه مردم میدیدن، بعد همه تاریخ ها می نوشتن. خب اگر کعبه کنده شد و تشریف بردن توی بیابان ها به جای به دور عجیبه. بعد ببینید اونها رو، کراماتی معجزاتی از این امور مرحوم علامه یمینی از کتب اینها خارج کرده، میگه ببینید که نوبت به اهل بیت که شد قلوب بود، با اینکه اولیات بود. پس دقت بفرمایید، یک عده‌ای میخواهند الان شأن پیامبر را از آنچه که خواهیم گفت خارج کنند در حد یک نامه رسان. وهابی در عربستان به من میگه که نستجیر بالله، ببخشید اینجوری عبارت او رو میگه، میگه محمد یک نامه رسان بود، نامش رسون رفت مرد، استخوناش هم پوسید، چی میخواید از او؟ یه نامه رسان بود، نامه رسانی که خودش هم محتواش نمیدانست. دوستان دقت کنید این عبارت را، امام صادق سلام الله علیه فرمود من لم یعرف امرنا من القرآن لم یتنکب الفتن. اولا یه هشدار بهتون بدم، کلاس های اعتقادی رو جدی بگیرید، کلاس های ضد وهابیت رو جدی بگیرید، ای که دستت میرسد کاری بکن. کسانی که در این رشته کار کرده اید و زبده اید، طبیبون دوارون به تبه باشید، من دارم هشدار میدم ها، چون کار طلبه در زمان غیبت این است که مراصد باشد، نگهبان باشد، مرزبانی کند و رابطو و به سر مرز ببینه کجا مورد خطر، اعلام کنه آقا هشدار بده، آژیر هوایی بزند. آژیر هوایی، کانالی تلویزیونی اعلام شده که تأسیس خواهد شد، فارسی زمان، ماهواره‌ای به نام الحسین، بانیش کیست؟ آقای العوده از علمای وهابی بزرگ عربستان. مدیر کلش کیست؟ عثمان الخمیس. یعنی یک شخصی که الان تقریبا 8 ساله کمرش رو محکم بسته، اگر ما به دنبال معیشت زندگی و نمای خانه و فرش کجا و چه هستیم بعد در زم جلسه ای تشریف ببریم، او کمرش رو محکم بسته ایستاده، خدا می داند علیه تشیع چه می کند. رسمن بحث کرد در قنات المستقله، گفت یزید کار خوبی کرد حسین رو کشت، فیلمش هست اگر بخواید. یزید بسیار کار خوبی کرد حسین رو کشت، بر امام زمان خودش، بر امیر مؤمنان، بر کسی که تمام مسلمین با او بیعت کرده بودن خروج کرد، یاغی بود باید کشته میشد، کشتنش دعوا نداره، پسر پیغمبر بوده که بوده. این آقا داره میشه مدیر کل یک شبکه ماهواره‌ای فارسی. وقتی شبهات او پراکند در بین جامعه ما، جوانان ما اگر به اولیات اعتقاد امامت از قرآن مسلط نباشند، لم یتنکب الفتن، استوار نخواهند بود. الان در زیارت خوندیم و ثبات القدم فی الهجرت الیک، باید برگردیم به سراغ قرآن ببینیم این آقایون عباراتی که اینها میگوین آیا درسته که آقا پیغمبر اکرم یک شخصی بود که خودش عالم بین قرآن نبود، قرآن همه حقیقت ها نیست، قرآن پاره ای از حقیقت است، نه کل حقایق دنیا، پیغمبری هم که اون را آورده عالم و همه حقایق نیست، اسمت هم یک اندیشه ایست که چه یاوه ها، اسمت اندیشه ایست که از قرن دوم به وجود آمده است. کی میگه؟ ویلفرد مادلونگ. ویلفرد مادلونگ کیست؟ مزدور صهیونیست، یهودی در مؤسسه شیعه شناسی اورشلیم. حرف او میشه برای ما سند. قال صادق اگر بگویم میگوین آقا سندش ما روایت گوش نمیدیم. عجب عجب. جوانی آمد به من در مشهد گفت من خدا میداند امشب اگر برای شما صحبت میکنم نه کسب منه الان، نه کار منه الان، فقط روی جهت و هشدار باش، لذا ممکنه ساعت طول بکشه، هر کس خسته شد بره. ببینی چه خبره الان در جامعه. جوانی آمده به من میگه آقا روز عاشورا رفتیم در یک زیرزمین، یک کسی از رفاهام برده، دیدیم یه آقای کوچلوای نشسته روی منبر داره صحبت میکنه روز عاشورا، راجع به اینکه قدیر همچین سند محکمی نداشته. چی آقا؟ اسمش آدرسش رو بفرست برم، نمیدونم کیه. بنده دکترم. دکتر چی هستی؟ دکترای تاریخ. از کدام دانشگاه؟ حالا که الحمدلله مثل قارش دانشگاه وجود میاد، دانشگاه کشکی. دکترای تاریخ. بعد چه جفنگیاتی روز عاشورا در ردشیه گفته. این دوست ما یک کمی بلند شده گفته آقا این مطلب شما با اینجا منافات دارد، با این منافات دارد. گفته آقا برای من روایت نخون، از کتب شیعه نقل نکن، من علمی بحث میکنم. عجب. فقط از کتب اهل تسنن، از تواریخ اهل تسنن، تاریخ هایی که به دست مزدوران بنی العباس و بنی امیه نوشته شده علمی شد. اما اگر چیزی از کتب کلینی و صدوق و روایات و قال صادق و شیخ و طائفه طوسی و اینها نقش جنبه علمی ندارد. بعد بنده پیغام دادم برای او، گفتم اگر مردی هر جا که میگی، در هر میدانی که میگی، رادیو تلویزیون، هر جایی دانشگاهی مشهد، بجنگ تا بجنگیم، بیا نرو تو زیرزمین و حرف بزن، مردی بیا بالا. مردی بیا بالا، اسمت رو منبرها میگم، میگم اگر مردی بیا، هر جا هستی بیا، من آمادم تمام خلقم قضاوتم با مردم. الان این چنین زمانی است. حالا این نسل جدید چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اینها خیلی واردترن، سه دوال وز برقی روک پوسکنده چنین چرندی میگو. امروز خیلی مدرتر در لباس شعر، در لباس عرفان، در لباس معنویت خوب اینها رو آمیخته کردن، به خورد شیعه دادن. از اون طرف پیغمبر اکرم پس شد یک کسی که بس تجربه نبوی باید داد، خیلی هم منحصر به اون نیست، اینجوری نیست که همه حقایق رو او رو بدانند. از اون طرف من نمیگویم که اونها هستن ایشون پیغمبر نیست، پیغمبر ولی دارد کتاب نسبت به مثنوی. اگر روشون بشه میگن پیغمبر ماست. به همین گستاخی امشب شب کسی است که قرآن را آورد. شما به نهج البلاغه ای که سید رضی فراهم کرد از کلمات امیرالمومنین جرأت دارید بگید این قرآنه؟ تا به حال کسی از شیعه گفته؟ همین شیعیانی که این آقا میگه قالیه، تا حالا ما کسی در بین شیعه گفته آقا نهج البلاغه عین قرآنه، در رتبه قرآنه؟ نه، شیعه همیشه گفته است فوق کلام المخلوق دون کلام الخالق. بعد یک کسی مثل آقای الهی قمشه‌ای میاد فاش در تلویزیون رسمی میگه آقا خواندن یک دور بوستان عین خواندن یک ختم قرآن است، عین اوست. یکی بلند نمیشه بگه آقا قرآن ما نهج البلاغه رو نمیتوانیم همچین ادعایی بکنیم. شما میگی یک دور بوستان خوندن، اصلا هیچ، شما اصلا بگید تمام بوستان اصلا همش حکمت، بنی آدم اعضای یک دیگر، خیلی خوب هستن. حالا اون بحث عشق و بحث با اون وزیری که به دوتا پسرای خوشگل پادشاه نگاه میکرد و پادشاه گفت خلاصه چته، گفت من در چهره مهرویان انوار تو میبینم، بالاخره ما داریم وچه جمال و خدا رو میبینم. اونا شیچ اصلا، همه اون باب تواضع و توهینی که به امیرالمؤمنین کرده و امیرالمؤمنین رو متهم به جهل کرده، در شعر کسی مشکلی داشت برد پیش علی، اوناش چی؟ اصلا ما میگیم همه بوستان همه خوب، همه عالی، همه حکمت، اما آیا میتواند رتبه قرآن پیدا بکند؟ میتواند؟ خب اگر بوستان همون قرآن است، خب شاید یک پیغمبر است، یک پیغمبرکیست، رسولکیست. کم کم دین اونو باید از سعدی و مولوی بگیریم که حالا داریم میگیریم. میگیم آقا این جمله، مثلا این ابیات مثنوی درست خلاف کلمات امام صادق است. میگه خب شاید اینا رو اضافه کرده باشن بعدها. خب اگر اضافه کردن کل این کتاب هیچ. بعدم شما الان اون قسمت ها رو نمیخوانی، شرحش نکردی، میبینید مریض دلی رو. خب من اراد الله بدع بكم، کسی که اراده خدا کرده است از شما می آغازد. شما دقت کنید قرآن در این چند مطلبی که عرض میکنم، در این چند مطلب سعی کرده است یگانگی این متعلق را با حضرت حق نشان بدهد. یک، در بحث اطاعت نشان میدهد اطاعت این رسول اطاعت الله است به قول مطلق، نه در یک زمینه، نه در حجاز، نه تا 10 سالی که من زنده هستم چون بعدشو نمیتوانم ببینم. نه، اطیع الله و اطیع الرسول. در بحث اطاعت میگوید اطاعت او اطاعت از من است. چندین بار هم میگوید در بحث اطاعت یگانگی اطاعت حضرت ختمی مرتبت را با اطاعت حضرت حق نشان میدهد، تأکید هم میکند. دو، در بحث ولایت انما ولیکم الله و رسوله، به وا و عاطفه عطف کرد، یعنی عین همون ولایت در پیغمبر اکرم، این همون ولایتی که در حضرت حق هست، اولویت به انفس است، اولویت مطلق است، ولایت این همون در ختمی مرتبت است. ولایت او، اتحاد ولایت، یگانگی ولایت در طول بودن نه در عرض هم بودن، عینیتش رو ثابت میکنه. دو، سه، در محبت که اگر محبت شدید شد اطاعت هم در پیش میاد. شما هر کسی رو دوست داشته باشید لاجرم مطیعش هم هستی. تعصل اله و انت تظهر حبه هازال عمرو که فلفعال بدی او انکان حب که صادقا لعطعته ان المحب لمن احب اله مطیع او. طبیعیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. تبعیت از من، موجب تبعیت از خدا و موجب محبت حضرت خداست، حضرت حق است در محبت. و چهارم در آزار، ان الذين يؤذون الله ورسوله اولئك يلعنهم الله. یگانگی رو می رساند که اگر کسی پیامبر رو اذیت کرد، اینجوری نیست که حالا یک بشری رو چی کرده که این بشر چون نمیتواند برای ما اسوه باشد پس باید غیر معصوم باشه، خاکی هم شده و قرآنش هم خاکی شده و همه حقیقت‌ها رو هم نمی‌داند و چشمش به همین زنای سیاه چشم خیره بوده و به شطور، بنابراین این حرفا رو برای ما این نبوته، این نبوته. یگانگی رو اثبات می‌کند، هم در ولایت، هم در اطاعت، هم در محبت، هم در نقطه سلبی او، یعنی اینکه اگر کسی پیغمبر رو آزار داد، خدا رو آزار داده، اینها با هم توأمانه. این چون این پیغمبری است که شما نباید دغدغه داشته باشی، نباید وسوسه داشته باشی. اون شبم عرض کردیم که آقا اگر رفتم به حرم پیغمبر بگویم یا رسول الله شما بده یا خدا بده، عطای پیغمبر عطای خداست، موهبت پیغمبر موهبت خداست، بخشش پیغمبر بخشش خداست، بخشش خداست، غضب پیغمبر می شود غضب خدا، سخط پیغمبر سخط خدا، رضایت او رضایت خدا، تا چه برسه فاطمه زهرا سلام الله علیها، بلکه عکس است، نسبت به زهرای او صادق است، تا چه برسد به پیغمبر اکرم. پس حاصل کلام این شد که بدانید جملاتی مانند این در زیارت جامعه، در زیارت مطلقه، در تمامی زیارات اهل بیت که آقا من اراد الله بدع بکم، اینها تأکید بر این است که اینها بابن، اینها طریقن، فقط از طریق اینها، طرق اینهاین، اینها هم که ریگی در کفش دارن، متمایلین به تصوف، که امام عسکری شما همان که میگرید بر این که قبرش را ویران کرده اند، به شخصی مانند ابو هاشم جعفری که از سادات بزرگوار و از خواص اصحابشان هست، فرمود خواهند آمد عده‌ای در آخر الزمان که یمیلون به تصوف، نتیجش این است که فرمود اینها شرار و خلق الله هستند، بدترین آفریدگان خداوندند بر زمین. کار اینها چیست؟ مبالغه در محبت دشمنان ما، قول اونها رو تعویل میکنند، توجیه میکنند و ضررشون در شیعیان ما از ضرر سپاه یزید بیشتر. به همین جهت است که میگوید به امام عرض کردم که آقا برخی از صوفیه هستند که محبت شما رو دارن، فرمود دعن کذاک، این حرف رو بگذار کنار، کل صوفیه مخالف ما هستند. باز وقتی که این رو میاری برای اینکه دل مریضه، میگه آقا شما از صوفیه زمانه خودشون رو گفتن، آقا امام در دیدگاه من، امام در دیدگاه خاکساریه نیست که شریعت را به علی ابن موسی رضا آموختن بعد طریقت و حقیقت را به معروف کرخی، امام در دیدگاه من کسی است که هر جمله ای رو که میگوید میداند تا کجا این جمله میرود. ببینید آقایان، من الان که این سخن رو عرض میکنم نمیدانم شما چی برداشت خواهید کرد از سخن من، چون در قلب شما نیستم، ضمیر شما رو نمیبینم. یک دو ثانیا نمیدانم این حرف به چه کسانی خواهد رسید، تا کی خواهد رفت، تا چه زمانی این صدا خواهد بود، چه کسانی چه برداشتایی خواهند کرد. اما امام که سفیر خداست بر زمین با من و شما تفاوت میکند. امام میداند جمله ای را که میگوید تا کجا خواهد رفت، به دست چه کسانی خواهد رسید. این اعتقاد بنده است در امامت، حاضرم پاش بیستم به برهان. میداند به چه کسانی خواهد رسید، چه برداشتایی خواهند کرد، دقیق میداند. مثل ما نیست که اگر جمله ای رو گفته لابد برای زمان خودش گفته. اگر گفته صوفیه کلهم مخالفینا، بعد جالبه برای اینکه جلوی مریض های مثل شما رو بگیره، فرموده است خواهند آمد در آخر الزمان اقوامی که چنینند و چنانند، اگر به منصبی برسن سیر نخواهند شد از رشوه گرفتن، و اگر از منصبی عز شوند در اظهار تزهد و زاهد و عابد و مسلماناش دریغ می‌ورزند. چقدر خصوصیات دقیق. چرا این رو عرض می‌کنم؟ چون واقعا امروز همون کسانی که مدعی هستند که اعتقاد به امامت و ولایت اهل بیت در دیدگاه شیعه رد خاتمیت است. همین کسان منکر خاتمیت اهل بیت پیغمبرن، همین کسان منکر خاتمیت پیغمبرن. اینها نه به اهل بیت، به خود پیغمبر هم تسری دادن این مطلب رو. خود پیغمبر هم میگه معصوم نبوده، خود پیغمبر هم میگه معصوم نبوده. بعد اگر این شخص آمد و گفت من مسلمانم، این مسلمانی نیست که، این مسلمانی نیست. او خود رو خاتم الانبیا میدانست، او دین خود رو ضامن سعادت بشر میدانست. پس کو این وعده؟ چرا فاش میگویم از گفته خود دل شد؟ چون دل سپرده غزالی هم. غزالی به توصیه خواجه نظام الملک در رد شیعه و اسماعیلیه و تعلیمیه به قول خودش، یعنی تمام کسانی که معتقدند در کنار قرآن معلم معصومی لازم است، خواجه نظام الملک چون بحث اسماعیلیه بالا گرفته بود و قلعه الموت و مشکلاتی که داشتن، از جهت سیاسی به غزالی گفتش که کتابی بنویس در رد تعلیمیه که هم شیعه را عاشق خوش بود که با یک تیر دو نشان رو بزن، هم شیعه رو بزن هم اسماعیلیه، اسمش هم بگذار رد تعلیمیه. نوش تمام حرفش اینه، میگه خیلی خوب، ما قبول داریم حرف شما را که ما اینچنین ناقص میشیم بعد از پیغمبر، منبعی نداریم برای استنباط احکام و قرآن مجمل مونده، اما ما همین حرف رو به شما میگیم در زمان قبل. این تمام حرف غزالی میرسه به اینجا دیگه، بعد از کلی فراز و نشیب استدلال تمام حرفش میرسه به اینجا که اگر این ایرادو به ما میگیرید بعد از پیغمبر، ما هم این ایرادو به شما میگیریم بعد از زمان غیبت مهدی شما. شما در زمان غیبت چه میکنید؟ دو جواب به غزالی میدیم. یک، میگیم اولا که در زمان غیبت برای ما اهل بین مائده ای گسترانیدن که ولو اون مائده رحمانیه رحیمیه زمان غیبت حضور نیست، ولیکن برای همین زمان استعجالا کافیست و وافیست. یک. دو، یعنی ما نیامدیم بعد از پیغمبر اکرم همینجوری به قیاس و رأی و استحسان دامن بزنیم، از خودمون حرف در بیاریم بگیم که این حکم خداست. نخیر، اهل بیت برای ما طریق رو هم در اصول مشخص کردن، هم در فروع مطالبی گذاشتن که میتوانیم تفریع بکنیم، علینا به القاء الاصول و علیکم بالتفریع، و حکم خدا رو در بیاریم و عمل بکنیم. شما چه؟ می توانیم مستند کنیم به قال رسول الله؟ شما چه؟ این یک. دو، ثانیاً اگر شما گفتید پیغمبر اکرم این کتاب رو آورد، مجمل هم هست، همینجوری مونده که خودت قبول کردی، نهایت ردت بر ما دلیل نقضیه، که شما چی میگید؟ شما هم زمان غیبت. ما میگیم پایان شب سیاه سپید است، بنابر قول شما قرآن لغوه، عبثه، دیگه بعدش نمیشود کاری کرد. اما ما میگیم که این دوران دوران استرار است. اگر قرار بود شبی بشه که تا ابد شب باشه، پس خدا بی خود این زمین را آفرید، مثال عرض میکنم. اما اگر قرار است که پایان شب سیاه سپید باشد، قابل جبرانه. فعلا چراغی برگیر، با این چراغ برو تا سپیده صبح. بنابر قول ما قرآن اصلش عبث نیست. لذا بنده بارها گفتم شما اگر اعتقاد به مهدویت رو از اسلام بگیرید، دین اسلام یک دین پوچه، یک دین پر ادعاست، یک دینیست که تصدیق نداره. به همین جهت پیامبر اکرم فرمود من کذب بالمهدی فقط کذبنی، من انکر المهدی فقط انکرنی، چون وعده های پیغمبر به دست او محقق خواهد شد و او ثابت خواهد کرد که پیغمبر صادق و مصدق بوده است. علا کل حالین، حاصل کلام این است، شاید خسته هم شد، بدانید، مراقب باشید، نبوت رو درست بشناسید تا امامت رو درست بشناسید. نبوت رو باید از قرآن شناخت تا امامت رو بتوانیم از قرآن بشناسیم. امروز حجمه ای که بر پیغمبر اکرم هست، ساده لوحان هم که گمان میکنن یک کاریکاتور اومده دنیا یا رو کشیده، یک کاریکاتور کشیده دیگه، همه دنیا رو به هم ریخته. نام سایت رو نمیبرم، خدا میداند چه کشیدم. یک کسی به من گفت همچین سایتی راه افتاده، ببینید شما. دیدم حالا یک کسی، خب یکی کسی مریضه، مشکلش اینه دیگه، یک عده افراد لایک ماتریالیست ضد دین آمدن یه سایت رو اندازی کردن، تاریخ پیغمبر اکرم رو برداشته، هرچی از اون جفنگایی که متهم کرده بودن پیغمبر را در صحیح بخاری و صحیح مسلم و کتب سنی بوده جمع کرده. نعوذ بالله، نستجیر بالله، بخاری نقل کرده که بدن او شپش داشت، کاریکاتور کشیده یک انسان پر شپش که داره به بدنش برمیده. چه من خجالت میکشم عرض بکنم، تمام مدارک، مدارک کی؟ مدارک صحیح بخاری و صحیح مسلم. بعد اون رند ماتریالیست ملحد نمیگه آقا این مدارک در نظر شیعه نیست، اینا قبول نیست، میخواد متهم کنه، میخواد شخصیت پیغمبر رو مورد هجوم قرار بده، از کتب اونها برداشته. بعد تو چطوری میگی پیغمبر ما با پیغمبر اونها یکیست؟ باید داد بزنی ایها الناس، شیعه میگوید پیغمبری را که اونها قبول دارن ما قبول نداریم، اون پیغمبر اسم پیغمبر نیست. چرا میگید پیغمبر ما یکیه با اونها؟ ما اختلافمون فقط در امامته، مثل که مثلا اختلافمون حالا تمام خونه محکم و مستحکمه، فقط اختلاف داریم که این لوسه رو کجا نصب کنیم. خانه از پای بند ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است. کجا اختلاف ما با این آقایون در یک مسئله جزئی مگر امامت؟ بعد شما میبینید که مثلا حدیث حضرت رضا با طلا نوشته میشه، کاشی معرق میشه، چه کاشی ها، همه جا هم هست، اما کو مفهومش؟ الان که 4 میلیون نفر در مشهد هستن، همه به ژرفای این عبارت رسیدن که کلمت لا اله الا الله حسنی تا به آخر، به شرط ها یا به شروط ها و انا من شروط. من شرط توحیدم، یعنی بدون من توحید کفر است، بی تو قرآن کتاب گمراهیست، تو زبان بیان فرقانی، بی تو اسلام و کفر هر دو یکیست، تو ملاک وجود ایمانی. بعد ویلفرد مادلانگ باید بیاد به ما بگه که اندیشه ی اسمت از قرن دوم به وجود آمده، ما هم که همیشه چشممون به قرب ویلفرد مادلانگ دهن پر کنه تا بگن شیخ عباس قمی، پروفسور ویلفرد مادلانگ، تا بگن مثلا فرض کنید که ملا احمد نراقی، ملا خب ملا بوده، پروفسور مهمه. به خدا جای گریه داره. شما الان میخندید، به یادم آمد از نکته ای مرحوم آقای ابینی نواری، ازشون گوش میدادم مطالبی میگفت، مردم خندیدن های های گریس فرمود، اینها جای گریه دارد، جای گریه داره. هر چی که مورد نسبت به اهل بیته امروز تحقیر میشه، هر چی که مربوط به اهل بیته امروز تحقیر میشه، هر چی که مربوط به غیر اهل بیته توجیه میشه، توجیه میشه. شما صدها مجسمه بساز، نمادهایی از هنر انسانی اسلام، انسان نیاز به هنر داره، مجسمه داره، هر جفنگی که در عالم باشه یه توجیه براش میکنن، نمود جیزش. هر چیزی که مربوط به اهل بیت باشه، ولی ریشه داره، ریشه های عمیق داره، ریشه های عمیق عمیق داره، میبینید مورد عشق میخواد. این آقا خرافه است. چی خرافه است؟ چی خرافه است؟ کسی از دوستان دیشب پرسید، گفتم ابن نداره، من فرداش رو منبر میگه حاج آقا علم ها، علم ها چیه؟ این علم ها چیه؟ اصل حرف ما رو شریعتی است که امسان این همه به علم ها. چرا من؟ آه علم ها کار مسیحیان بوده، در زمان صفویه آوردن علم ها رو. آخه خوش انصاف، تا حالا کدوم آدم در عرض این 400 سال تا علم رو دیده گفته یا مریم و مقدس فدای مثلا پسرت؟ کی تا حالا بر اثر علم مسیحی شده؟ کی گرایش به تصوف به مسیحیت پیدا کرده؟ غیر از این که علم ها مسیحیان رو مسلمان کردن، غیر از اینه؟ چرا آخه چه مریضی؟ اصل حرف ما رو کجاست؟ اصل حرف ما رو شریعتیست، مدرک رو اگر خواستید بعد عرض میکنم. اصل حرف اینه، شریعتی میگه آقا علم در لغت فرانسه که من لغتش رو بلد نیستم، یک لفظیست به نام فرض کنم مثلا گریده، جریده هم شبیه اونه، پس این همونه، چون اون مثلا فرض کن گریده صلیبه، پس جریده هم شبیه اونه، پس این هم یعنی صلیب. این شد استدلال، اونم از جامعه شناس. این شد استدلال، هر چیزی که در یک لغتی شبیه. بعد همه شما الحمدلله خدا به انسان دو تا چشم داده که ببینه. آقا صلیب یک ستون عمودی دارد، یک ستون افقی دارد. حاج آقا حالا بحثای علمیشو میخواید بکنید بکنید بکنید، اما هر سال مثلا چند تا کمر زیر این علم ها میشکنه، میان پهلوان بازی میکنن. چطور شد شما چهار تا قلدر گردن کلفت نرقول رو برمیدارید میدید تو تلویزیون میگید مردان آهنی؟ کار احمقانه. بکشین مثلا لاستیک، مثلا فرض کن که کامیون رو 10 مرتبه هل بده، هی زور بزن، حالا این کمرش که بشکنه بماند افتخار جایزه هم بده از بیت المال مسلمین. یک کسی که میگه یا ابوالفضل علم امام حسین برداره که الان میگم علامتش چیه، حالا اصلا میخواد داشمشتی خودش هم نشون بده، تو قلبش هستی که حتما میخواد پهلوانیشو نشون بده، حتما میخواد پهلوانیشو نشون بده. نه آقا اینا برای غیر خداست، قربونت برم که همه کارات برای خداست. چقدر شما مخلصید، الحمدلله تو برای غیر خدا. از قلب تمام امام حسینی و مردمم خبر دارید. آقا علم خیلی واضحه، صلیب یک دونه ستون عمودی داره بلند، هر کی گرافیک خونده باشه، هر کی هندسه خونده باشه. نه آقا همین بچه 3 ساله میگه آقا جان این با این شبیه، برو بابا. یک ستون عمودی داره، یک ستون افقی. خب بفرمایید که آیا اصولا علم ستون عمودی داره؟ اگه کسی بگه پس معلوم میشه علم ندیده. علم یک ستون افقی به عنوان پایه، علاماتی بر روی اویان 7 تا 8 تا 10 تا. آقا هیئت‌ها رقابت میکنن بر سر اینا، این کار بدیه. شما بر سر چی رقابت میکنید؟ شما بر سر چی رقابت میکنید؟ دیگه تمام مشکلات رو حل کردید که آقا هیئت‌ها میگن آقا کاشان هیئت‌ها مده‌ها رو دعوت میکنن برای خدا نیست، میخوان بگن مده ما بهتره. شما میخواد بگید رقاصتون بهتره، اونا الحمدلله که میگن مده‌مون بهتره. شما دنبال دلغه که بهترید، اونا الحمدلله که دنبال رقاص مداح بهتره. چطور شد اگر یک کسی جفنگ درست کرد توی این مملکت، جفنگ فرهنگ مملکت رو به هم زد، خدا با کی میگم محشورش کنه؟ این آقای مهران و مدیر رو، فرهنگ این مردم رو به هم زد، فولکلور ادب مردم رو به هم زد. جوانا تمام مسخره، ادب رفت، رابطه زن و مرد، حلال و حرام، نامحرم و محرم از بین رفت. امیرالمومنین علیه السلام امام ما فرمود من به زن جوان من سلام نمی کنم که مبادا او جواب سلام بدهد و در دلم اثر بکند. زن و مرد جوان بشینن مقابل هم جفنگ بگن، بخندن، 6 میلیون جمعیت هم میدونن که اینها با هم نامحرمن. بنابراین فردا دختر من، خواهر من، مادر من، کسان دختران این جامعه میفهمن که آقا مرد و زن نامحرم یک حدی داره، حتی مکالمه شون در فرهنگ قرآنی که ختمی مرتبتی که امشب شب شهادت اوس آورد، نه اینا وارد بهشت هم میشن، وعده بهشت هم دادن الحمدلله. اما حالا امام حسینی ها چهار تا مثلا مداح بیچاره، آیا کسی میگه این مداها ها مشکل کنه؟ چه مشکلی؟ 4 تا مدا که بیشتر نیستن. اون 4 تا مدایی که تو میگی به آهنگ موزیک میخوانن راست میگی، بخونشون، بگو آقا فردا که فردا بخونی گوشتو میتابونم دیگه، به آهنگ موسیقی نخوانید. بعد تازه مداح میگید مناسبت داشته با فلان ترانه، وا ویلا. تلویزیون میاد شعرهایی برای امیرالمومنین، برای امام، با پاپ روز جمعه برای ما پخش میکنن، سرود راجع به امام زمان با موسیقی پاپ، جمکران هم نشون میده. این عیب نداره؟ حالا مشکل اسلام و مسلمین، ایها المسلمین، علم ابوالفضل، این علمای هیئتی یا این مشکل اسلامه؟ خرافه است. کجاش خرافه است؟ خرافه. اگر خرفت نمی‌بودی این رو خرافه نمی‌دیدی. چشم دل باز کن که جان بینی. فرهنگ اصیل چطور شد نوبت با آیین زرتشتیت که شد چهارشنبه سوری بعد تقویتش هم بکنیم، باید بگیم آقا تخلیه انرژی جوان هاست، تخلیه است، من بفهمید تخلیه کنید. اما اگر کسی علم امام حسین برداشت، این قلدری و گردن کلفتی، به خدا اینها مظلومیت های پیغمبر اکرمه. یک نکته به شما بگم، دردتون میگیره، دردتون میگیره. کسی از دوستان الان از من میپرسید، گفتم شما اگر وارد اینجا بشی ببینی یک کسی تو مسجد الحرام، برید تو مسجد الحرام سنیش، ببینی پشت به قبله نماز داره میخونه، تو مسجد الحرام پشت به کعبه ایستاده میگه الله اکبر، ولو که اصل نمازش رو قبول نداری، میگه عمو قبله این وره، میگویید یا نمیگویید؟ چرا؟ میگه آقا اگر بینی جنابین آقا بچه آقا هست، تو گر خاموش بنشینی گناه هست، اگر اهل ذوق ادب شعر باشید، اگر اهل قرآن باشید که آها معروف منکر، خیلی معروفی گفتن، منکری گفتن، چشم بفهمیدم معروف نه از منکر بود. چطور شد راجع به این که پشتش به چهار تا سنگ باشه اگر پشت کرد من باید تذکر بدن، اما اگر پشت به ولایت امیرالمومنین بود، اگر توحیدش رو معتقد بود خدا جسم دارد می نشیند بر فراز آسمان، من نباید بهش بگم؟ چون برادران ما یعنی اهل سنن و خیلی دوستون داریم نمیخوام جهنم برن. چون اگر با این اعتقاد بری تو قیامت که خدایا من اعتقاد دارم تو دو تا چشم داری و دو تا لنگ داری، تو کجایی تا شوم من چاکرت چارقت دوزم کنم، شانه سرت دستکت بوسم به مالم پایکت که میزنم به پس گردنت، فاکبه الله علی من خری فی النار مثل علیین مثل الکعبه. اگر این امت رو به کعبه دل کعبه حقیقی نکرده به امیرالمومنین کل اعمالش باطله. من باید امر به معروف بکنم. اگر به امام حسین میگیم امرتون بالمعروف، نه معنیش نیست که امام حسین تو کوچه‌های مدینه میچرخیدی میگفتی خانم حجابتو درست کن. امر به معروف کردی که حقیقت قرآن و نیاز قرآن به تعلیم و تبیین و معلم است و مقام ولایت و امامت. این یک ستون افقی است کامل، روش یک سری علاماتی است، زیرش هم 4 تا پایه است. کجاش حضرت عباسی از جهت هندسی صلیبه؟ کجاش صلیبه؟ هندسیش رو به ما بگید بعد تو تشریح. خب در جواب هندسیش که حرفی ندارن. خیلی خب آقا حالا ما قبول کردیم شبیه صلیب نیست. و چرا گفتی صلیب؟ تو کدوم مدرک تاریخی رو آوردی که مسیحیان این رو عمدن آوردن؟ در اگر ما حرف میزنیم به قال صادق قال باقی میگن آقا حرف علمی باید زد. همین جور میریزن کنتور که نداره دهن حرف میزنه. مسیحیان این رو آوردن. تو کدوم مدرک تاریخی نوشته؟ حتی یک کتاب از خود مستشرقین مسیحی بگویید ما قبول میکنیم که گفته باشن ما مثلا فرض بفرمایید که در زمان لویی 14 یا زمان ناپلئون بناپارت دیدیم که این هیئت‌های امام حسین رو باید کم کم مسیحی کنیم. بعد یک کسی فرستادیم که پیش اینا یک سری علماشی کنه، علما رو بذارن روی جووناشون هست جوون قلدر دارن از کمر بیفتن. چه بدبختی ما داریم، چه بدبختی داریم. پس چی هست؟ من نمیخوام حالا بگم الان برای من آهن، برای من آهن علم مهم نیست. اگر کسی به شما بر آجرهای قبر حضرت عسکری میگری برای اینکه چرا طلاها خراب شد، بر چی گریه میکنید شما؟ برای اینکه چرا مثلا یک معماری خراب شد؟ بحث علم نیست شرط آهن، نمیفهمیم چی میگیم. بحث این است که مجموعه حیثیت شاعری که مرحوم آیت الله تبریزی وقتی از دنیا رفت 1,000,000 جمعیت، قریب 1,000,000 جمعیت، بنده خودم بودم در تشییع جنازه در صحن حضرت معصومه گفتن ساکت باشید که وصیت این فقیه رو بخوانیم که براستی یک آقای خویی زنده بود، ما درس شرکت کرده بودیم، اعجوبه بود، بحری از فقاهت بود. وقتی وصیت رو خوندن خود من تعجب کردم، وصیت ایشون یک کلام بود: مردم شعائر حسینی در خطر از شعائر رو حفظ کنید. او میگوید ز من پرس فرسوده روزگار، منی که 85 سال گذر مختلف تشیع رو دیدم و فقیهم، امروز به عنوان فقیه وصیت همین از شعائر حسینی در خطر است. از فردا یکی میاد میگه زنجیر رو به الاغ میزنن. خب دیگه سینه زنی سینه رو مجروح میکنه، درد میگیره، گریه هم که برای چشم ضرر داره، ابن نداره. ما اجمع اعلام میکنیم روز عاشورا مردم کل دنیا 1 دقیقه برای امام حسین سکوت اختیار کنن تا شما راضی بشید. دیگه خیلی هم با دستمال کاغذی برو این دام بر مرغ دگر نه. البته اینو به شما عرض کنم، شیعیان مرتضی علی که این حسین حسینی ابوالفضل کاری کرده که این شریف ابوالفضل رو دمو دست و ابوالفضل نمیشه، اینو راحتت کنه، راحتت کنه. به خدا قسم اگر ابوالفضل نبود، من که اعتقادم اینه که دین از بین رفته بود و الانم اگر عشق به ابوالفضل نباشه دین از بین رفته، دین از بین رفته. چون این دینداری که ما میخوایم حفظش بکنیم ما به همین شلک. اینا چی هست؟ چی هست؟ شما را به الفاظ آقای مجیدی، من به آقای مجیدی که عرض می شود علاقه دارم چون مشهد بود یه چیزی از حضرت ابوالفضل گفت در مجمع علما، برخی از دوستان بودن، اونقدر ایشون گریه کرد که همه به گریه افتادیم. چون ابوالفضل رو دوست داره دوستش دارن. شما رب خدا که شما اهل هنری هستی در تمام دنیا نماد ندارن؟ نماد دارن یا ندارن؟ چطور نماد هر جای دنیا که شد قبوله؟ نوبت شیعه بیچاره که رسید همه نمادهاش مشکل پیدا میکنه. اگر مشکی پوشیده، مشکی پوشیدن مکروه هست، برو بی حیا، تمام حرام ها رو دارید مرتکب میشید دیگه. حالا رسیده به جای اینکه مکروه انجام ندیم لباس مشکی پوشید، مقدس اردبیلی. نگاه کنید، از مرحوم آیت الله تبریزی استفتاء کردن که آیا مشکی پوشیدن مکروه است و برای ازای امام حسین. نوشته از اصل روایات کراهت مشکی پوشیدن از جهت سندی مخدوشش و ضعیف است. یک دو، مشکی پوشیدن برای حضرت سید الشهدا مستحب مؤکد است. خب اینا چشونه که گیر دادن از همه جا به این مشکی ها؟ یه زمانی هیئتی هستن مشهد، تمام شهادت ها دم هر میدانی در مشهد اگر دیده باشید می نویسن آجرک الله یا صاحب الزمان، مثلا شهادت ختمی مرتبت رو تسلیت می کنید. یه آقای از همین مکش مرگماهای روزگار شده بود مسئول یک قسمتی، اینا رو خواسته بود. اینا چیه که می زنید؟ گفته بودن هیچی، تسلیت به امام زمان. چتونه که اینا رو می زنید؟ گفتن هیچی. پولشو از کجا میارید؟ آمدن من گفتم بگو از اینتلیجنس سرویس انگلستان، موساد برای ما میفرسته. تو کنسرت موسیقی برای میاندازی، پولش از کجا میاری؟ بچه امام حسینی های بدبخت قرض میکنن. به خدا من یک صحنه هایی از عشقبازی های این بچه ها با امام حسینی قرض میکنن، روزه استیجاری میگیره در دستگاه امام حسین را بندازه. بدبخت. از CIA حرفی دیگه هم داری؟ بعد من در زمان برخی افراد عرض میشود که خیلی مکش مرگمای قالب تسامه و تساهل بود، بعد گفتم مسئول فرهنگی شهرداری مشهد بود، الحمدلله که ور افتاد. عجیب آقا، هر کی با دم دستگاه امام حسین ور میخواد بره، هنوز سرشو بلند نکرده میبینی رفت. بعد گفته بود که من دستور دادم که تمام مشهد را در پارک ها موسیقی بزنن که دل مردم شاد بشه، یک شهر توریستی نباید ظاهر غمگین داشته باشه. بنده رفتم مشهد منبر ماه رمضان فرداش، دو 3000 جمعیت نشسته بودن، اسمشو بردم گفتم آقای فلانی تو رو کی گذاشته مسئول امور فرهنگی شهرداری مشهد حضرت رضا که اونقدر تو نابخردی که نمیفهمی مشهد شهر توریستی نیست، شهر زیارتی است، قطب مذهبی است، مشهد و رضا است. بیچاره مشهد شهر توریستی است که حالا سیاپوش کردن میدان ها در مثلا عزای پیغمبر دل مردم رو غمگین میکنه. الهی فدای دل شادت. بعد از فردا آقا خواستن مردم رو شاد کنن، روی خیابونا پرده زدن، پرده سفید رنگارنگ، سرخ و صورتی آبی. پدر بزرگا مادر بزرگا بیاین بدویم. چرت و نونور لوس. لابد فردا اگر یه خطری متوجه مملکت شد میگیم که برادران سوسول ها عزیزان مادر بزرگا بیاین. از میشود که اگر کسی ناموس مملکت رو حفظ کرده همون یا حسین گویانند، همونها بودن که روی پیشانیشون نوشتن یا ابوالفضل. علم چیه؟ این نماده. دیدید هیئت‌های آذری شاه حسین میرن؟ آها یعنی چی؟ کبا از اول محرم بردارید 300 نفر 400 نفر 1000 نفر شمشیر بردارید به دستتون، هی تب بکوبید، شیپور بزنید، بگید شاه حسین وای، شاه حسین وای، حیدر علی مدد، حیدر، حیدر مدد. این چه کاری آقا؟ این خرافه است. تو نمیفهمی. تو وقتی جهش چهارشنبه سوری و هفت سین و 13 به در میشه، این آداب سعید باستانی و فرهنگ 10000 ساله، فرهنگ 10000 ساله ایرانی. چه فرهنگی، چه تمدنی؟ خجالت بکشید. تمدنی که در فرهنگ ساسانیان ازدواج با خواهر رو رسمی کردن و با دختر خودشون، تمدنی که بچه های برزگران حتی اجازه خواندن و نوشتن نداشتن، این تمدن میخواد بیاد در مقابل تمدن امیرالمؤمنین قد علم کنه، در مقابل امیرالمؤمنین قد علم کنه و در مقابل فرهنگ تشیع به فرهنگ امیر 10000 ساله ایرانی مینازی؟ کدوم فرهنگ؟ کدوم فرهنگ؟ هر وقت اسم امام صادق میاد اینا حرفای مذهبی هست، امولا هست. هر وقت حرف چهار تا صوفی بیاد، هر وقت چهار تا زرتشتی بیاد، اینا هویت ماست. خدایا تو را و روح پیغمبرت را شاهد میگیریم، ما به هیچ چیزی جز علی و پیغمبر تو نمی نازیم. خدایا ما بری هستیم و بیزار از هر چیزی که بویی و رنگی از غیر پیغمبر تو و علی گرفته باشه. به خدا ما که اعتقادمون اینه، و والله تشیع یعنی این، بالله تشیع یعنی این، والله تشیع یعنی این، و غیر این شیعگی نیست، اسمی از شیعگیست. شیعه یعنی کسی که بگوید صدق آن است که امام صادق گفته، نه این که حدیث امام صادق رو بخوانن بگه اینا حدیثه، جفنگ به بافن بگه اینا ادبیات هست. عجب شخصه میرن. اینا ریشه داره در تاریخ، میدانید ریشه چیست؟ چون ریشه رو نمیدانی اعتراض میکنی. خدایا من چی دارم میگم؟ شب شهادت پیغمبر اکرم. خدا میداند دل ما چقدر پر درده. والله به امام زمان حاضریم و خوشحال میشیم یکی بگه آقا ببندن تو خفه شو دیگه حرف نزن، راحت میشیم میگیم یبن تاها، یبن یاسین، یبن تور، وظیفه‌مو تمام شد. اما وقتی ببینیم یکی به پیغمبر توهین میکنه، به اهل بیت توهین میکنه، به تشیع توهین میشه، به شعائر توهین میشه در قالب های خیلی شیک، ریشش چیه؟ هلال ابن نافع گفت شب عاشورا از خیمه آمدم بیرون، دیدم آقا امام حسین توی خیمه دار، توی بیابان دارن میچرخن. رفتم پشت سرشون، گرگ بسیار بود در دل صحرا، یوسف زهرا است. یه هفتش قدمی عقبتر از آقا مراقب باشم. برگشتن، هلال تویی؟ از کدم نه امیب نرسول نه. چیه؟ گفتم آقا نگران بودم بر وجود مبارکتون. برگشت به طرف من، دست من رو تو دستش گرفت. دیدی دو تا رفیق چطوری دست هم میگیره؟ من و شما آرزو داریم یک شب یه گوشه یه چشم ببینیم از امام زمان. دست من رو گرفت، راه افتاد، دستم رو گرم گرفته بود در دستش، برد من رو رفتیم 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 از لشت کمی کنار، به یه جایی رسیدیم که پرتر بود. فرمود هلال، عرض کردم بلا. فرمود یه خواهشی از تو دارم، بیا اجابت کن. گفتم بلا. فرمود ببین اینجا که رسیدیم از اینجا میشه رفیه باشه که بیا برو جونتو نجات بدیم. عبارتش خیلی لطیفه. فجعلتو افتادم، پاهاشون رو شروع کردم ببوسیدم، گریستم، گریم گرفت، پاهاشون رو بوسیدم، دستشون رو بوسیدم، گفتم آقا برداره قد نگو برید، سیر بغلم رو گرفت بلندم کرد، باز راه افتادیم، آمدیم به یه منطقه که رسیدیم با اون همه مهربانی یه دست من رو رها کرد. فرمود تنحی انی، چطور لعنت؟ گفتم چرا آقا؟ فرمود میخوام برم به تعبیر ما شب آخر از خواهرم سری بزنه. تشریف بردن داخل خیمه، من بیرون ایستادم. بعضی چیزا ناخودآگاه، نه اینکه هلال نشسته ایستاده که استماع بکنه، به عنوان مراقبت ایستاده به گوشش میرسه. گفت شنیدم دختر امیرالمؤمنین و آقا گفتن برادر آیا از یاوران خودت مطمئنی؟ دیدی یاران جدم علی چه کردن؟ دیدی بدرم علی چه کردن؟ دیدی یاران برادرم امام حسن چه کردن؟ نکنه اینها تو رو فردا تحویل دشمن بدن؟ مطمئنید از وفای اینها؟ هلال میگه تا اینو شنیدم گریم گرفت، بغض گلوم رو گرفت، نتوانستم خودم رو کنترل کنم. گفتم خاک بر سر ما که هنوز دختر علی نگران است که مبادا پسر ما باشه. دوان دوان آمدم به طرف خیمه ی حبیب ابن مظاهر، ایداد میگه حبیب خدا قسمتتون کنه ذریع حبیب رو در بغل بگیر. پیر مرد نیمه شب اوقع نماز شبش اومد بیرون، چیه؟ چرا دست میکشی؟ گفتم خاک بر سر شدیم، وای بر ما. گفت چته؟ چرا گریه میکنی؟ گفتم الان خودم شنیدم دختر امیرالمؤمنین، عزت داره زینب هنوز، دختر امیرالمؤمنین به برادرشون میگفتن معلوم هست اینا وفادارن یا وفادار نیستن. دیدم حبیب هم گریه کرد، صیحه زد یا اصحاب رسول الله، همه ریختن از خیمه ها بیرون. به بنی هاشم گفت پدر و مادرم به فدای شما، شما برید داخل خیمه هاتون، یک کاریست مربوط به ماست. رفتن این پیر غلام حسین. ای خاک بر سر شما که از روح تشجع چیزی نفهمیدید و هنری ندارید که هر که بی هنر افتد نظر به عیب کند. بعد کدوم عیب؟ شما سرپا عیبید، سراسر فسقید و بر شاعر امام حسینی نام حرام و غیر حرام و چپلان میگذارید. علم حالا شده آقا در تلویزیون آمده جعلنی در دهه اول محرم به من گفتن یه آقای آمده گفته که علم ابوالفضل بوسیدن شرکه. اگر علم ابوالفضل بوسیدن شرکه، پس ذریع حضرت رضا بوسیدن شرکه، پس سنگ قبر امام رضا بوسیدن شرکه. ای بدبخت، همه آمدن از خواب ریختن. بله حبیب، حبیبه، گفت همه تون لباس رسم بپوشید، چکمه ها رو بپا کنید، خودها رو بر سر بگذارید. فیالی تناکن نامه اکم یا اصحاب الحسین. یا رسول الله، شب رحلت شماست، از حسین از شما میخوام بگم، نمیدونم دلم رفته کربلا. انگشتهای پای حسین رو میبوسید پیغمبر، انگشتهای دست رو یکی یکی میبوسید. آقا یعنی چه؟ فرمود من جای شمشیرها رو میبوسم، شما نمیبینید. همه لباس رسم پوشیدن. آقا پوشیدیم چه خبره؟ فرمود به صف بشید، به صف بشید. به صف شدن، خودش جلو. دیدید تو شاخسن چجوری میستن؟ آقا دیدید در شاخسن آذری ها هیچ جوانی نباید تو صف جلو بایسته. پیر مرترین پیشکسوتی که ریشش رو سپید کرده باشه باید جلو بایسته به عنوان راهبر این. حبیب جلو، پشت سر هم، پشت هم رو گرفتن، آمدن در خیمه زینب صدا می زدند سلام علیک یا بنت رسول. آی مجیدی، عمرتون رو به هدر دادی، چقدر این صحنه ها رو تونستیم به تصویر بیاریم. قلممون، هنرمون، زبانمون، اینایی که به اهل قلمی چه کردیم ما تا حالا در تصویر کشیدن این صحنه های عشق؟ تا یک جاهلی که این حقیقت ها رو نمیدونه نیاد به چهار تا شیعه بگه اینا خرافه است. همه آمده السلام علیک یا بنت رسول الله. زینب گفت یا بنت امیر المومنی، یا بنت فاطمه و خدیجه. زینب کبرا سوال کردن چیه صدای حبیب، چه خبره؟ از کردن بی بی حبیب آمده، تمامی اصحاب برادرتون آمدن، همه لباس پوشیدن، لباس رنگ، شمشیرها رو کشیدن. میگن اگه شما نگرانی از وفای ما الان میجنگیم، در دل شب بزنیم به لشکر دشمن. همین الان شما اجازه بده تا ما بریم وارد میدان بشیم. تا الان هم صبر کردیم، داداشتون گفتن صبر کنیم، الان میریم. و سلام مرا به حبیب برسانی. بگید خدا جزای خیرت بده، حسین من غریب، چه کنم، نگرانم. نمیفهمید تشجع رو. من سگی هستم که پاچه کسی که به طرف خیمه و حسینیه امام حسین بیاد رو میگیرم، پاچه رو میگیرم. فکر نکنید خودم رو عالم میدونم یا نمیدونم چی میدونم، هیچ نیستم، سگی هستم، پاچه میگیرم. رسواتون، من یکی رسواتون میکنم تا زنده باشم. چهار تا روشن فکر و چهار تا اسم روشن فکر غرق در ظلمت دل شما. نوری روشن فکر کسی است که روحش و دلش و جانش و قلبش با کلام صادق آل محمد آمیخته شده باشد، سیراب شده باشد. کلامکم نور. پس این علم چیه؟ علم آقا اینه. در عرب یک دونه رایت داشتن، پرچم، یک سری علامت ها داشتن. توی هر لشکری اعلامی بود، یمین یک علم داشت، یسار یک علم داشت، فلان فرقه، فلان قبیله، تیره یک علم داشت. 30,000 نفر دور پسر پیغمبر رو گرفتن. چقدر علم ها که همینجور علامت ها آمده. دیدید این علامت هایی که از روی علم ها بالاش هم یه پره، چطور رستم فرخزاد که رسید و رتبت رستم دستان که رسید و کیکاووس و افراسیاب مجسمه شد درست کردن و خود گذاشتن و پر گذاشتن، نمیگی اینا چیه؟ به علم ها که رسیدی پرا چیه؟ شیعه در روز عاشورا طبل میزنه، نه از باب موسیقی و ترنم و ما را به خدا نزدیک میکند و نمیدونم آرامش و... نه، موسیقی اگر طبل میزنه شیعه در روز عاشورا برای این نیست که آرامش پیدا کند، میخواست آتیش بگیره، میخواد برای خودش تداعی کنه اون صحنه رو، تداعی کنه صبحگاهانی که علی اکبر اذان گفت، بعد صدای شبهای دشمن بلند شد، صدای طبلهای جنگی بلند شد، دل این دختر بچه ها در خیمه ها می لرزید. چرا سنج می زنن؟ چطور به تاله به موسیقی جاز ایراد نگرفتی؟ سوسول سنج می دانی برای چی می زنن؟ سنجا رو که می زنن به هم صدای چکاچک شمشیرها و خوردن ضربت سپرها رو به هم می خوان القا بکنن. لذا تو اگر واقعا در وسط یک هیئتی این طبلهای بزرگ رو که می زنن بند دلت از جا کنده می شه. می بینی شمشیرها تو شاخسن دیدی شمشیرها به هم می خوره، شمشیرها بالا می یاد تب می خوره، صدای شیب بود ناخودآگاه می بینی بابا من که مردم دلم داره می لرزه، وای به حال بچه های حسین. پس این علم ها چیه؟ میخوان کسرت. شما را به ابوالفز قسم، به علمدار حسین قسم، این محرم نگاه بکنید، 20 تا هیئت دارن میان، 30 تا هیئت دارن میان، 30 تا علم دارن، از دور میبینی جمعیت دارن تب میزنن، صدای هم هم است، بعد علم یک لشکر میبینید ناخودآگاه و بنای گویا این امت بر این است که جفا بکنن. مراقب باشیم آقایان، زاهد و عابد و مسلمان ها باشید، در حق زهرا و اولاد زهرا کوتاهی بکنید همه میشه هیچ. انصار چه کردن؟ انصار در 10 سال خیلی تلاش کردن برای پیغمبر. من عقیدم اینه که انصار درشون منافق کمتر بود نسبت به منافقین حرفه‌ای. در مدینه منافق زیاد بود، اما در بین انصار یک نخبه هایی بودن که بعدها در جمل و در صفین جبران کردن اجمالاً. 70 نفر در صفین، شرطة الخمیس اینا اکثرشون انصاری هستن. عثمان ابن حنیف، سهل ابن حنیف، خزیمت ابن ثابت شهادته، اینا جبران کردن. ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاث، اما بعدها عمار که بلا درنگ بقیه ثم لحقو هسته اولیه 50-60 ارکان اصلی شیعه بودن اینها. موسی بن جعفر، کتاب مدرک طرف سید ابن طاووس، موسی بن جعفر، سید نقد میکند از موسی بن جعفر، آقا موسی بن جعفر میفرمان این روزهای آخر حال پیامبر که شد فرمود که نقبا انصار رو بخوانید، 70 نفر نقبا انصار آمدن خدمت پیغمبر، فرمود انصار در راه من جان دادید، مال دادید، مواسات کردید، قریش راندن، شما خواندید، این 10 سال زحمات شما رو دیده ام. تمام این زحمت های شما یک شرط دارد که خدا قبول کند. اگر اون شرط رو به جا آوردید قیامت از من طلبکار باشید. اگر به جا نیاوردید عده‌ای در قیامت بر من وارد می شوند در حوض کوثر، ملائکه به روی اونها خواهند زد و اونها رو برگشت می دهند به جهنم. بدانید اگر این شرط رو به جا نیاوردید از من طلبی ندارید. مثل نمازی که شما بخوانید صاحب تشبیه از بنده است. تشهدش رو نخونید بلند شید برید. بگید آقا من نماز جعفر تیار خوندم، تشهدش رو نخوندید. باطله. این شرط آخر را اگر به جا آوردید طلبی دارید، اگر ندارید همه حبت خواهد شد. وحشت کردن. 10 سال نصرت ما به همین یک شرط. چه شرط مهمی است یا رسول الله؟ بی درنگ انجام خواهیم داد وقتی اینقدر مهم است. فرمود الا و ان فاطمه بیتها بیتی و بابها بابی الا و انها حجاب الله، مبادا باشید به خانه و در خانه او و به حجاب الله اهانت بشود. موسی بن جعفر، عیسی بن مصطفی میگه موسی بن جعفر به اینجا که رسیدن های هایی گریست. فبکا بکا انتویلا فاطرق رأسه و قال، 3 مرتبه فرمود هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله، هتک والله حجاب الله. نمیدونم بعد از این پرحرفیای من الان دلتون کجاست. مدینه اش یک جمله بگم، یک وقتی دم موسی بن جعفر میگه وا و ما برید بیرون، رفتن. اون قصه تجهزوا جيش اسامه لعن الله من تخلف عن جيش اسامه، اونا همه بماند به اینجا رسید. فرمود همه برن بیرون. ادعو لی اخی اخ و خلیلی علی، علی رو بگید بیاد، علی و زهرا و شنا حسنین، بقیه همه برن بیرون. رفتن بیرون. فرمود زهرا جان بابا اینجا بنشین کنار دست پیغمبر دست چپ، علی جان اینجا بنشین. نشستم. حسنین پایین پای آقا کنار پای پیغمبر نشستم. پیغمبر در بستر احتضار یه نگاه عمیقی به زهرا کرد، هی گریه کرد، هی نگاه میکرد به زهرا گریه کرد. ظاهرن پنج تنن. یعنی چی ظاهرن پنج تنن؟ شیخ حرف زدن یعنی چی؟ خب پنج تنن. نه خیر، نه خیر، این زهرا شش ماه بار داره، در رحم او جنینیست که سماه و خود سنیا نوشتن سماه و رسول الله محسنا، پیغمبر اسم این گذاشته محسن. دلتون میاد بگم امشب یه نگاه عمیقی به زهرا کرد، فرمود زهرا وای بر کسی که به تو اهانت میکنه، خصم او من هستم. زهرا وای بر اون کسی که تو رو میزن. آقا دلت اینجا هست بگم به خدا باید زار زد، ای علی مظلوم، ای علی مظلوم، تو چقدر مظلوم بودی؟ اکو رو ببندی. چقدر سخته بر یک شوهری بشنود جلوی امیرالمومنین. فرمود زهرا وای بر کسی که این جنین تو را میکشد. مدرک گفتم بهتون، موسی بن جعفر میگوید. بعد دست زهراش رو گرفت روی قلبش گذاشت، چشماش رو بست. فاطمه زهرا گریستن، اونقدر بیبی گریستن که سرشون رو قلب پیغمبر گذاشت. امیرالمومنین از این طرف اونقدر گریستن سرشون روی این طرف سینه پیغمبر. حسنین با صورت ها رو بر پای پیغمبر گذاشتن، گریه میکنن هر پشت. مدتی گریستن. در میزنن. فرمود که کیستی حضرت زهرا؟ خدمت پیغمبر میخواهم برسم. فرمود برو بابام حالش خوب نیست. دو مرتبه در زد. بله کیستی؟ آمدم اجازه بدید بیبی. گفتم پیغمبر. مرتبه سوم پیغمبر فرمود که دخترم چرا در رو باز نمی کنی؟ آه کسیه میگه که؟ فرمود دخترم این عزراییل است. این هیچ جای اجازه نمیگیره جز از در خانه من. تو اجازه باید بگیره. عجب عجب عجب. وارد شد، سلام عرض کرد به محضر رسول خدا. چه مأموریتی؟ عرض کرد آقا مأمورم جان مبارکتون رو بگیرم، خدا به خودتون موکول کرده، اگر میخواهید در دنیا بمانید. با یه خستگی فرمود نه الى رفیق الاعلا، الى رفیق الاعلا، نه بگیرشونم. چی کردن این امت که علی به روزی رسید که روی منبر کوفه میفرمود من از شما خسته شدم، شما از من، خدایا شقاوت پسر مرادی را برسان. چی کردن که زهرای 18 ساله با وجود 4 تا بچه خسته شد گفت خدا مرگم رو برسون؟ این امت امت مرحوم است؟ جبرئیل کو؟ میکائیل کو؟ گفتن آقا رفتن آسمان ها رو بیاراین، شما باید برید. جبرئیل آمد. برادرم جبرئیل چی آوردی دم آخری برای من؟ یک عمر سالت. عرض کرد احمد خدایت میفرماید قبلا هم گفتیم ولسوف یعطیک، دیشب گفتیم ربک فترضا، انقدر از امت به تو ببخشیم در قیامت که تو بگی بسه. پیغمبر گریس اینجا بود، دست زهرا رو به دستش گرفت، فرمود والله یا زهرا لا ارضا حتی ترضا، ثم والله لا ارضا حتی ترضا، ثم والله لا ارضا حتی ترضا. بچهای زهرا یه روزه میخوام بخونم شاید براتون سخت باشه. شب اولی که قرار بود مادرتون رو به خانه علی ببرن، فاطمه زهرا تو اون اتاقن، امیرالمومنین اینجا، پیامبر به ام سلمه فرمود عروس رو بیار، خان روبرو کنن. رفتن بی بی رو گفتن بی بی تشبیر. همین که آمد بیاد، خدا رحمت کند آقای رحمانی همدانی، ثوابش به او برسه، فاطمه زهرا، فکر نکنید همیشه قصه میگن فاطمه زهرا. اونایی که ندارید داشته باشید، اونایی که میخواید هدیه بدید، کادو ببرید، فاطمه زهرا ببرید. گلدون نبر، نمیدونم گل نبر، فاطمه زهرا ببر. شادمانی دل پیامبر. بی بی از در که خواستن بیان تو، از شدت حیا، اون حیایی که خانم ها زهرا به ما و زن بچه ما آموخته، از شدت حیا پاشون به لب در گیر کرد، نزدیک بود بخوره زمین، پیغمبر دست پاچه شد دمید، بغل کرد زهرا، برمو دخترم خدا در دنیا و آخرت تو را نگهدار، بگم شب شهادت یا رسول الله، جات خالی بود. امام صادق فرمود بفرزن مادرم بیرزن. بگم شب شهادت امام پیغمبر و امام حسن، جلوی چشم امام حسن بوده، این روزه امام حسن، امام صادق، اربعین خاتون آبادی، کشف الحق، انتشارات بنیاد بهشت. امام صادق فرمود مفضل گوشواره مادرم بیرزن. قربونت برم امام حسن. حالا فهمیدیم چرا جگرت باره باره شد. بغل کرد عروسش رو آورد، چهره در نقابه، خانم های هر که هستید، من به کسی بدهکار نیستم، این رو بدانید، بی حجابان را ندانی فاطمه، بی نقابان را نگویی فاطمه. چهره در نقابه، عروسش رو آورد، عروس خداست این، خدا وکیل علی بوده توی این عقد، آورد مقابل امیرالمومنین. خدا میداند در دل علی چه خبره. فاطمه زهرا غرق حیا و غرق شرم، امیرالمومنین چی بگم، در چه حالتی است، فقط خدا میداند. خود پیامبر روبروشون که کرد، شب رحلت پیغمبر عروسی داری میخونی، بذار بهت میگم کاری شب کرد که شب اول عروسی کرد. امیرالمومنین دست علی رو گرفت، فرمود یا علی نگاه کن. خود پیامبر پایین نقاب زهرا رو گرفت، داد بادا، به به به، گفت علی هاذه فاطمه، این زهراست، این زهراست. ماه و خورشید آیتی بر ما بود، آیت الله علی زهرا بود، چادر زهرا حجاب اکبر است، پیش حیدر فاطمه بی معجر است، ماه رویش دائما در احتجاب، پیش مولا میزنن بالا نقاب، تا علی وجه خدا را بنگرد، تا تبارک گوید و دل بسپرد، مرتضی در او صفا را دیده است، معنی مهر و وفا را دیده، من چه میدانم چهارا دیده است. فرمود یا علی هاذه فاطمه. بعد دست زهرا رو گرفت، به دست علی گذاشت، یا علی انفث ما امرت که بهی فاطمه، الله اکبر، هر امری زهرا کرد به اجرا در بیار. بچه های فاطمه اشتباه نشه، زهرا در تمام عمر یک مطلب به امیرالمومنین به عنوان امر نگفته، فقط اون شب آخر بود که گفت شب مرا گسله. بعد دست از فاطمه زهرا رو به دست علی گذاشت، فرمود یا علی هازهی ودیعت الله و ودیعت الرسول اندک، فحفظها، حفظش کن که تو حفظ خواهی کرد. شب عروسی این کار رو کرده، مثل امشبی نمیگم موسی بن جعفر، سید نقل میکند از موسی بن جعفر که امیرالمومنین و زهرا نشستن، دو طرف دست زهرا رو گرفت، دو مرتبه به دست علی گذاشت در دم آخر، دو مرتبه تکرار کرد یا علی هازهی ودیعت الله و ودیعت الرسول. برخی از این رفقای مداح ما گاهی اشتباه میکنند، خاک زیر پای مدعای امام حسین سرمه چشم ما، خدا رحمت کند علامه را و علامه ها را، میگن وقتی امیرالمومنین آمد بدن زهرا را به قبر بسپره، گفت یا رسول الله من خجالت زدم، امانتتو نه 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 اشتباه نکن، اگر نبود که مثل امشبی امر کرد که باید صبر کنی. خود امیرالمومنین میفرماید میکائیل آمد 12 تومار مهر شده آورد، پیغمبر فرمود یا علی اینها وصیت هاست، دستورالعمل هر امامی است، دست این شیعگی است، این اعتقاد به نبوت، این اعتقاد به امامت، نه اعتقاد امامتی که فکر کنیم یکی از اولیاء خدا و به اندازه یک قطب درویشی بوده، یک کرامتی داشته، آدم خوبی هم بوده، بعد معصوم هم نیست چون برای ما اسوه باشد. این است، حتی دستورالعملش قبل از اینکه به دنیا بیاد از آسمان نازل شده، هر کدام مهری دارد. خود موسی بن جعفر هم فرمود اینا وصیتی است. امیرالمومنین سر پیغمبر رو به سینه تکیه دادن، فرمود علی جات رو با جبرئیل عوض کن، بنشین مقابل من، نشستن، فرمود علی تومار خودت رو بگیر، مهرش رو بشکن، شکستن، بخوان علی جان. خود امیرالمومنین میفرماید خوندم، بعد من با تو جفاها میکنند، چه کنم یا رسول الله؟ فرمود اصبر، گفتم صبر میکنم به حول قوه الهی، بر تو چون هارون موسی میکنند، چه کنم؟ صبر کن، صبر خواهم کرد. گر که یاری داشتی درگیر شو، ریشه اش برکن بکن ساقش درو، برنه بنشین و صبوری پیش ساز، شمع باش و هم بسوز و هم بساز. گفتم میکنم یا رسول الله. با ناکسین باید بجنگی، افعلو یا رسول الله. با قاستین، چشم یا رسول الله. بعد امیرالمومنین میگوید زهرا پشت پرده بود، یعنی زهرا هم در اتاق بود، شما رو به خدا دل بدید، زهرا توی اتاق. امیرالمومنین میگوید که رسیدم به یک عبارتی که حرمتش را میشکنند، شنیدم امیرالمومنین میگوید شنیدم صدای جبرئیل رو، شب اول بعثت گفته است یا علی آنچه من میشنوم تو میشنوی، آنچه من میبینم تو میبینی، جز این که تو وصی هستی و من نبی. نهج البلاغه است. وقتی انین شیطان رو شنیدم، شنیدم صدای جبرئیل رو که میگفت رسول الله یا رسول الله بگویید مراد از این که حرمتت رو میشکنن چیست. امیرالمومنین فرماد اونها نگفته بود پیغمبر، من خودم فهمیدم، فسعقتو، سیهی زدم گش کرد. بچه های زهرا، مادرتون داره میشنود که علی از این که شنیده به کنایه که قرار است حد که حرمتی نسبت به همسرش بشه قش کرد، چه حالی داشت روزی که ثانی لگدش میزد، قلفز کتکش میزد. بهترین شعری که شنیدم میگم تا با دلت چه کنه، گفت دلم بهر علی میسوخت، خود زهرا میگه دلم بهر علی میسوخت چون قنفذ مرا میزد.